بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الفضلات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. یه سوالی ایشون فرمودن راجع به اصول، من یه کمی کلی تر این سوال رو جواب بدم که حالا تو بحثای ما، خب مثلا الان فقه ما سالهای گذشته حج بحث کردیم، الان رسیدیم به اینجا، یا تو اصول مثلا بحثایی رو در دوره سوم خارج اصولمون گذروندیم، درست اول علم اصولیم الان از نظر ما، ولی یک بخشی از مباحث رو تحت عنوان فلسفه علم اصول قبلا بحث کردیم. خب الان این بحث ها که به گذشته مرتبط میشه چه باید کرد؟ از کنم هر مسئلهی چه حالا در فقه چه در اصول ما بهش میرسیم، اون مقدار مطالبی که نیازه تا اون مسئله تصور بشه و شما بتونی اون مسئله رو در حدی که باید بفهمید، اون مقدار رو من بیان خواهم کرد، ولو قبلا گفته باشیم اون مقداری که لازمه تا دوباره تا تصور این بحث شکل بگیره ما میگیم، اما تفصیل مطلب بیش از اون مقدار رو ما دیگه نخواهیم. مثلا فرض کنید ما الان توی علم اصول میخواییم وارد بشیم، تعریفی که از علم اصول داریم رو باید بگیم. خب تعریف رو گفتیم، میگیم، توضیح میدیم، اما اونجا در بحث تعریف علم اصول تعاریف دیگر رو هم گفتیم، اونا رو نقد کردیم، به اونا جواب دادیم که نه اون تعریف درست نیست، جامع نیست، مانع نیست، اونا رو دیگه دوباره تکرار نمی کنیم و اونا تأثیری هم نداره، چون ما بالاخره بر اساس تعریفی که اختیار کردیم و اون رو جامع و مانع می دونیم بحثمون رو سامان می دیم. بله اگر دوستان اونجایی که ما ارجاع می دیم خودشون این زحمت رو بکشن برن اون بحث رو ببینن، که عرض کردم هم خود درسش تو اینترنت ما داریم، توی سایت بنده هست، هم اسلایداش هست، هم صوتش هست، و سعی کردن دوستان که حجم رو طوری کنن که راحت دانلود بشه قابل استفاده باشه، حجم کم قرار دادن با کیفیتی که قابل قبول باشه و حجمش کم باشه، هم دفاتر این درس ها هست که میتونن دوستان از مؤسسه تهیه کنن. البته من این مطلب رو میخواستم چند روز دیگه بگم به دوستان که یکمی معلوم بشه، حالا دوستانی که میخوان بیان، دوستانی که تصمیم گرفتن بحث ما بیا حتما زحمت بکشن برن دفتر مؤسسه ما، اونجا یه پرونده تشکیل بدن، چون تمام دوستان و شاگردان ما اونجا پرونده دارن و بر اساس اون پرونده ما بعدن تاییدیه میدیم که مثلا شما درس ما بودید یا نبودید. بعد دوستان که اونجا انشالله اگر تصمیم گرفتن و خواستن رفتن اونجا پرونده تشکیل دادن، بعد اونجا اگر کتابی یا جزوه‌ای رو خواستید در اختیار شما قرار خواهند داد، دوستان در دفتر این کار رو خواهند کرد که اگر دوستان تصمیم گرفتن که بحث ما بیان، بعد انشالله حتما برن و اونجا پرونده تشکیل بدن که انشالله اگر بعدم هم خواستن نامه ای چیزی از ما، ما به استناد همون پرونده ها این نامه رو در اختیارشون میگذاریم، اضافه بر این که تلفون هاشون رو اونجا ثبت میکنیم برای اطلاع رسانی، چون از طریق به اصطلاح سیستم SMS اگر یه وقتی مثلا درس یک دفعه تعطیل میشه یا مثلا یک مسئله پیش میاد، به دوستان اطلاع رسانی میکنن که دوستان کمتر مشکل مواجه بشن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردم، ما مسئله اول از القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین رو قبلا گفته بودیم سال گذشته آخر سال، امسال می‌خواستیم از اول این بحث باشه از اینجا شروع کردیم. سال گذشته هم چون آخر سال بود یک کمی به عجله شد، گفتیم یک کمی با تأمل بیشتر دوباره این بحث رو بگیم و عرض کردم اینجا با اینکه کتاب الحج، ولی این قسمت از کتاب الحج بیشتر به مسئله نذر و عهد و یمین مربوط میشه تا به حج، در واقع بیشتر مسائل کتاب النذر و العهد و الیمینه تا کتاب الحج، اولین مسئله، مسئله شرایط انعقاد نذر و عهد و یمین بود که امام فرمودن بلوغ و عقل و قصد و اختیار اینا شرایطشه. و در پاسخ به این سوال مقدر که آیا اسلام هم جزء شرایط انعقاد نذر، عهد، یمین هست یا نه، امام فرمودن والاقوا صحتها، یعنی نذر و عهد و یمین، من الکافر المقر بالله تعالی، کافری که اقرار به خدا داشته باشه، بل و من یحتمل وجوده تعالی، کسی که احتمال وجود خدا رو بده ولو اقرارم نداره، از این آدم نذر و عهد و یمین منعقد میشه. این فرمایش امام بود. قسمت اول فرمایش امام خب جز مسلمات این در عروه تکرار شده. در قسمت دوم مسئله کافر، مرحوم سید نظرشون اینه که الاقوا صحتها، یعنی نذر و عهد و یمین، من الکافر، یعنی مطلقا، چه کافر مقر بالله باشه، چه کافری که یحتمل وجود الله باشه، چه کافری که کلن منکر خداست، اصلا خدا رو قبول نداره. مرحوم سید معتقدن نذر و عهد و یمین از ناحیه چنین شخصی منعقد میشه. بعد خود سید اشاره کردن که این فتوایی که من میدم در مورد یمین موافق مشهوره، ولی در مورد نذر خلاف مشهور. بعد توضیح دادن که چرا مشهور قائلن که یمین کافر منعقد میشه، اما قائل نیستن که نذرش منعقد میشه. فرمودن مشهور گفتن چون در نذر قصد قربت لازمه، کافر نمیتونه قصد قربت کنه، پس کافر نذرش منعقد نمیشه. اما در قسم قصد قربت لازم نیست، پس کافر میتونه قسم بخوره و قسمش منعقد میشه. مرحوم سید فرمودن در نذر قصد قربت لازم نیست اولا، و ثالثا، حالا اون ثانیان کار نداریم، ثالثا کافر میتونه قصد قربت بکنه. چجوری میتونه کافر قصد قربت بکنه در حالی که کافره؟ ایشون فهمونه خب میتونه مسلمون بشه و بعد قصد قربت بکنه، امکان قصد قربت براش هست وقتی که اسلام بیاد. این فرمایشی بود که مرحوم سید فرمودن. عرض کردیم کسانی که بر عروه تعلیقه زدن، یه بخشی مثل مرحوم آی خویی گفتن اگر کفار مکلف به فروع باشند که نیستند، ایشون معتقد نیستند، حرف سید درسته. البته ایشون معتقده که کفار مکلف به فروع نیستن، حتی نماز و روزه هم برشون واجب نیست، چرسه با نذر چیزی بر اونا واجب بشه. مرحوم آقای خویی معتقدن کفار مکلف به فروع نیستن. میفهمن اما اگر قائل باشیم که مکلفن، که ما قائلیم، میگن فرمایش سید درسته. یه عده هم مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی قائلن که کافر خاصی نذر و عهد و یمین ازش متمشی میشه، اون کافری که معتقد به خدا باشه یا لااقل احتمال وجود خدا رو بده. این فرمایش رو هم این بزرگان فرمودن، که حالا ما بعد در ادامه بحث میگیم که ظاهراً اولین کسی لااقل در حد اطلاع من که به این بحث به این شکل توجه کرده مرحوم علامه هلیس در کتاب مختلف و شیعه، که ایشون این نکته ای رو که مرحوم آقای بروجردی فرمودند و امام و مرحوم آقای گلپایگانی، اصل این نکته رو ایشون ظاهراً اولین بار در اون کتاب در بحث یمین مطرح کرده که حالا بهش میرسیم، عبارتشو بعد میبینیم. خب ما یه جمع‌بندی کردیم از این بحث، گفتیم در واقع در بحث نذر، حالا ما یه بحثی راجع به نذر اول میکنیم، بعد یمین، بعد اگر چیزی هم موند برای عهد. در مورد نذر گفتیم در واقع ما سه تا قول رو اینجا مطرح کردیم. یکی قول مشهور که مثل صاحب شرایع و بسیاری دیگه قائلن که اصلا نذر کافر منعقد نمی شود مطلقا. قول دوم، قول مرحوم صاحب عروه و مرحوم آقای خویی، البته به فرض این که کفار مکلف به فرو باشند، ایشون اصلشو قبول ندارن، اما اگر باشن، با اون این که کفار می توانند نذر و عهد و یمین داشته باشن، حالا نذرش مورد نظر ماست مطلقا. در مقابل این دوتا مطلق، فرمایش امام و مرحوم های گلپایگانی و مرحوم های بروجردی قرار میگیره که ینعقد، البته لوکان الکافر ممن یعتقد بالله او یحتمل وجوده تعالی، که این احتمال رو بده. خب ما بحث رو از نذر شروع کردیم، گفتیم ببینیم واقعا سوال اصلی اینه، سوالی که باعث شده این دعوا پیدا بشه اینه که آیا نذر قصد قربت میخواد یا نه. ادعای مرحوم سید و مرحوم آی خویی اینه که نذر قصد قربت نمیخواد و همین دلیل میگن مطلقا از کافر منعقد میشه. ادعای مشهور اینه نذر قصد قربت میخواد و همین دلیل معتقدن که مطلقا از کافر منعقد نمیشه. مرحوم امام و مرحوم آی گلپایگانی و مرحوم آی بروجردی میگن نذر قصد قربت میخواد، البته به یه معنای خاصی که توضیح میدی، و این قصد از بعضی از کفار متمشی میشه، حتی از هر کافری متمشی نمیشه، به همین دلیل اینا قائل به تفصیل میشه. پس سوال اول و اصلی اینه که اصلا نذر قصد قربت میخواد یا نه. ما گفتیم برای قضاوت نسبت به این مسئله یه نگاهی بیاندازیم به استعمالاتش در قرآن. عرض کردیم تو قرآن در مورد امرئه عمران داره که عرض کرد به خدا انی نظرت لک ما فی بطنی، در مورد مریم سلام الله علیها داره که خطاب به او شد که فقولی انی نظرت للرحمن صوما، که نظر رو به الله لک للرحمن نسبت میده. و اینجا یک نکته ای رو بین الهلالین گفتیم که معلوم میشه قبل از اسلام نذر بوده و کسانی که نذر میکردن خودشون رو ملزم به نذر میدونستن. بعضی از رفقا یه سوالی کردن بیرون جلسه، سوالشون این بود که شاید اینجا نذر به معنای لغوی به کار رفته، نه به معنایی که ما میگیم نذر کنه یعنی بر خودش یه چیزی رو بخواد واجب بکنه. دقت کنید معنای لغوی نذر، همونطوری که دیروز اشاره کردم و از مقاییس ابتداعا نقل کردم، معنای لغوی نذر ترسوندنه، همونطوری که صاحب مقاییس گفت که نذر نون و زال و را از کلمتون تدل علی تخویف او تخوف، انذار از همین معناست، انذار ابلاغ همراه با تخویف. اگر معنای لغوی مورد نظر باشه، خب نظر تو لک ما فی بطنی یعنی امرئه عمران داره میگه که من اون ما فی بطنم رو، یعنی این بچه‌ای که تو شکمه، برای خاطر تو ترسوندمش. میخواد اینو بگه، یعنی مثلا زدم تو کله این بچه ترسوندمش، این میخواد اینو بگه، این آیه اینو میگه. آقا این معنای لغوی که شما میگی اصلا این آیه میاد، شما یه گفت یه چیزی بگو که احتمالشو بدیم اقلا. معنای لغوی نظر یعنی چی؟ ترسوندن. نظر تو ما فی بطنی یعنی این فی بطنمو ترسوندم، لکه به خاطر تو دارم تو کلش مثلا. این که معلومه که، قسم شما اینو چجوری معنا میکنی؟ بیا آقا امرئه عمران نذر کرد که بچهش این رو مثلا بذاره در خدمت حالا اون معبد، اون عبادتگاه، چه بعد هم حالا فکر میکرد پسر، بعد که پسر نشد، حالا احتمالا برای اینکه پسر بشه این نذر رو کرده بود، گفت دختر شد و نشد اونی که ما میخوایم، خب این نذر به معنای اصطلاحی دیگه، گفته اگه مثلا این حاجت من برآورده شد، حالا این بچه من سالم بود یا مثلا دو پسر بود، من اینو میذارم خدمت دین تو بکنه. یا در داستان حضرت مریم سلام الله علیها، خب اونجا اون نگران بود که اگر مردم اومدن گفتن خب این چی شد، این چه داستانیه، چطور شد یه همچین چیزی اتفاق، من چی جواب بدم؟ گفتن که فقولی، جواب اینجوری تو بده، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بهشون بگو من صوم سکوت نذر کردم، با کسی صحبت نمی کنم، که اونا برن بس خود بچه بپرسن تا اون بچه جواب بده و معجزه الهی رو اونا ببینه. خب این نظر چیه؟ نظر اصطلاحیه دیگه، یعنی یعنی میخواد به مردم برو بگو که من نظر کردم، نمیتونم با شما حرف بزنم، بر من واجبه به نظرم عمل کنم. خب اینا نشون میده که نظر قبل از اسلام هم بوده و عمل به اون رو واجب میدونستن و عرض کردم بر خلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که حالا این عبارتشونو بهش میرسیم. خب استعمالات قرآنی رو دیروز اشاره کردیم، استعمالاتی رو که یعنی معانی رو که در لغت هم گفته شده اشاره کردیم، گفتیم معنای نذر ترسه و در بقایس همین نکته رو ابن منظور بیان کرده که نذر اصطلاحی از باب اینه که شخصی که نذر میکنه یخاف و اذا اخلفه، اگه تخلف بکنه میترسه، میترسه از چی؟ میترسه از اینکه یه بلایی از طرف خدا بر سرش بیاد. بعد که رفتیم تو کلمات فقها، بعدش حالا من دیگه کلمات لغوی ها رو اینجا ازش بگذرم، رفتیم تو کلمات فقها، دیدیم که دائم این تعبیر در عبارات فقها هست که نظر لله، لله علیه در صیغه نظر، هی این تعبیر تکرار شده که نشون میده در نظر نظر لله باید باشه، لله علیه باید بگی تا نظرت منعقد بشه. گفتیم خب اینا همه اقتضا میکنه که کسی که نظر میکنه یه باوری نسبت به خدا به نحوی داشته باشه. در مقابل این استدلال فرمایش مرحوم آقای خویی است که دیروز عرض کردم آقایون مطالعه کنن، امروز من میخوام فرمایش ایشون رو توضیح بدم. خب ایشون اول اومدن فرمودن این که بلوغ شرطه، عقل شرطه، قصد شرطه، اختیار شرطه، اینا که بحثی نداره. فرمودن لا یخفاهد نه اعتبار حاضر الامور ملل واضحات، بعد یه اجمالا توضیح دادن که من قبلا توضیح دادم ازش میگذنم. بعد فرمودن انما الکلام در کافر فی انعقاد ذالک من الکافر، که مشهور گفتن در کافر نظر منعقد نمیشه اما یمین میشه. ایشون در این بحث میفرمان الجمیع و ذالک مبنیون علی تکلیف الکافر بالفروع، میگه همه این حرفا مبتنیه بر این که ما قائل باشیم کافر مکلف به فروعه، که مشهور اینو میگن، البته ما اینو قبول نداریم. ایشون میگن، میگن اما بنابر این که ما بپذیریم، یعنی به فرض بپذیریم که لو قلنا به تکلیف کافر، اون موقع ایشون میگه حرف سید درست، یعنی حرف مشهور غلطه که گفتن نظر از کافر منعقد نمیشه. ایشون میاد در دفاع از فرمایشات سید، میفرماد لا دلیل علی کون نظر قربی، یعنی ما دلیل نداریم که نظر قربی باشه، بل یظهر من بعض روایات که نظر مکروهه، همون مطلبی که سیدم تو عربه گفت. سید فرمود نظر عبادی نیست که، بلکه روایت داریم که نظر مکروهه. توضیح دادم چرا این جمله رو سید فرمود، چرا این جمله رو میگه که نظر مکروهه، دلیل میخواد بیاره بر این که نظر عبادی نیست، میگه نظر مکروهه. چرا این جمله رو گفت؟ دیروز توضیح دادم چی شو؟ اینجوری سید تو ذهنشه، میگه وقتی عبادت باید رجحان داشته باشه، لدش شاره رجحان یا استحباب یا وجوب، پس اگر مکروه شد این دیگه نمیتونه عبادی باشه. انگلت که ما کراهت در عبادت هم داریم. قلتو جوابش چیه؟ کراهت در عبادت که میگن مثلا اگر امام جماعت نمازش کامله مأموم شکسته است مکروهه، یا اگر امام نمازش شکسته است مأموم کامله مکروهه اقتدا، این کراهت به معنای اصطلاحی نیست، این کراهت در عبادته، یعنی اقل و ثوابا. اینجا این قصه رو من بارها عرض کردم، یه روزی مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه تو حرم داشت نماز میخوند، حالا ایشون هم پیر مرد و با اون سهمت و اینا، اون قسمتی از حرم هم که ایشون نماز میخوند یه قسمت کوچکی بود، همین بالای سر حضرت معصوم سلام الله علیه ها، اون قسمتی که در واقع مقبره شاهیه، اونجا نماز میخوند، یه جای کوچیکی. یک کلبه جوانی معمم آمد نزدیک ایشون وایستاد، حالا همه اقتدا کردن به آقای عراقی، الله اکبر، وایستاد به نماز خوندن. نماز که تموم شد این رو طلبه ها رفتن یخینی گرفتن که مرد حسابی، خب بیا تو وایست تو صف اقتدا کن به آقا، رفتی اون جلو کنار ایشون وایستادی، الله اکبر، نماز خوند. بعد این طلبه شروع کرد به افاده، فرمود شما بی سوادید، نمی فهمید، من مسافرم، ایشون نمازش کامل، اقتدای مسافر به حاضر مکروهه. فکر روی کشف بزرگی کرده اونجا، و طلبه ها باشد بحث میکردن، خب اون نفهمیده بود که آقا اقتداء مسافر به حاضر میگن مکروهه، یعنی چی؟ یعنی اگر امام و مأموم نمازشون مثل هم باشه، اگه مثلا ثواب اقتدایش مثلا 100 درجه باشه، شما اگر اقتدا بکنی به امامی که با شما نمازش فرق داره میشه 80 درجه، اما این از نماز فرادا ثوابش بیشتره. اینو نمیفهمید، و نمیفهمید که تو بری اون جلو یه عالم بزرگی بری الله اکبر، اصلا نماز باطل مرد حسابی، این توهین به نماز اون امامه، از باب توهین اصلا نماز باطله. اینه نمیفهمید. پرانتز بسته که در شرح علم بعض طلاب بگذاریم. مرحوم سید اینجا این استدلال کرده که آقا مکروه، مکروهه معلومه که عبادی نیست. مرحوم آقای خویی هم فرمودن که بله این مکروهه، چون مکروهه پس عبادی نیست. بعد انقلتی رو ایشون مطرح کردن که یکی بگه آقا اون روایاتی که شما میگی، میخونیم روایات شو، حالا که شما میگی از اون استفاده میشه نظر مکروهه، اون روایات ارشادیه. حضرت خواسته بفرماد آقا جون بی خودی هی نظر نکنید، این ربطی به کراهت نداره. نخواسته بگه عمل مکروهیه، فهمیده این خوب نیست که آدم یه کاری رو بر خودش از طریق نظر واجب بکنه. مرحوم آقای خویی میفرمان به فرض که ما قائل باشیم اون روایات داله بر ارشاده، خب این دلیل میشه که نظر مباحه دیگه، دلیل بر رجحان نظر نمیشه. بعد این جمله رو که من اینجا برنگی کردم، فرمان لا دلیله علا کون نظر امرن عبادیان قربیان نظیر الصلاة و سیام و نحوه هما من الافعال العبادیه. حالا که اینطوره، اذا لم یکن عبادیان فلا مانع من صدورهی من الکافر. این فرمایش ایشونه. عرض ما، بله البته ایشون در ادامه فرموده میفهمون بله متعلق نظر یه وقتا عبادته، یه طرف نظر کرده مثلا نماز بخونه، نظر کرده حج انجام بده، خود نماز یا حج فعل عبادی، اون قصد قربت میخواد. مرحوم آقای خویی میگن خب شما اشکال نکنید این آقای کافر نظر کرده نماز بخونه، اگه مثلا بچهش خوب شد بره مثلا دو رکعت نماز شکر بخونه، خب این که نمیتونه قصد قربت بکنه نماز بخونه، پس نظرش منعقد نمیشه. یا مثلا نذر کرده اگه مثلا حاجتش برآورده شد بره حج. خب این که کافره، کافر ما قبلا گفتیم حجش باطله، نمیتونه بره حج، قصد قربت نمیتونه بکنه، پس نذرش هم باطله. آی خویی جواب میده، میفرمان کافیست در ظرف فعل امکان فعل باشه، لازم نیست الان امکان فعل باشه. درسته این الان چون کافره نمیتونه نماز بخونه، الان چون کافره نمیتونه بره حج، اما این مانع از انعقاد نذر نیست که، نذرش منعقد میشه. بله در ظرفی که نذرش منعقد شد، اونجا وقتی مثلا شرط نذرش اگر نذرش مشروط بود تحقق پیدا کرد، بله برای اتیان نماز یا برای اتیان حج باید مسلمون باشه، بدون اسلام نمیتونه نماز بخونه یا بدون اسلام نمیتونه حج انجام. اون که شرط هنگام نذر نیست که، شرط هنگام فعل متعلق نذره. الان پس نذرش منعقد میشه. بعد ایشون میفهمن از بعضی از اوقات متعلق نذر اصلا امر عبادی نیست، مثل که کسی قصد نذر میکنه که اگه مثلا فلان حاجتش برآورده شد 2 درهم بده به فقیر، قصد قربت هم نمیخواد، خود ذات فعل دادن 2 درهم به فقیر رو نذر میکنه، میگه من اگر این حاجتم برآورده شد این صدقه اینو میدم به فقیر، قصد قربت هم مثلا نذر نمیکنه که قصد قربت بکنه، بدون قصد قربت هم متعلق نذرش تحقق پیدا میکنه. این فرمایشاتی است که آقای خویی میفرمان، بعد انتهاش یه جمله ای دارن که لأن الامر بالوفا توسلیون، امر به وفای به نذر توسلیه، تعبدی نیست، قصد قربت نمیخواد، مگر اینکه متعلق نذر یه چیزی باشه مثل صلات و صوم و حج که بدون قصد قربت اصلا تحقق پیدا نکنه، که ایشون توضیح میده. خب من دیگه حالا بقیه عبارت ایشون رو فعلا بگذارم. ببینید جوابی که ما به فرمایش ایشون داریم مطلبی است که در طول جلسات گذشته چند بار من تکرار کردم، دوباره اون رو عرض میکنم که فرمایش آقای خویی درسته، نذر مثل نماز و روزه و حج فعل عبادی نیست، این درسته، ولی در نذر یک نحو انتصابی به خدا نیازه، ولو این که فعل عبادی مثل نماز و روزه و حج نیست، ما قبول داریم این فرمایش ایشون درسته، فرمایش سید درسته، اما اونا فکر کردن که عبادت فقط به این معناست. عرض کردیم اینجا ما یک تعلیقه ای رو از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، جلسات قبل چند بار این تعلیقه رو خوندیم، تعلیقه ای رو مرحوم آقای بروجردی دارن، این تعلیقه در واقع اصل مسئله رو ایشون در این عبارت بیان کردن، یک فقیه 2 سطر بینویسه 1000 سال میشه ازش استفاده کرد، چون عالمه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، میگه اگر شیخ انصاری 2 کلمه روی کاغذ پاره هم نوشته باشه امروز دست ما بیفته به درد میخوره، آدم میتونه ازش یه چیزی استفاده کنه، اما اگه آدم بی سواد باشه 20 جلد کتابم بنویسه به درد نمیخوره. حالا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یه تعلیقه زده، ولی این تعلیقه خب با دانش فراوانی این نکته‌ای که ایشون بیان کرده، ایشون اینجا فرموده، این عبارت من دیروز و روز قبلش خوندم چندین بار تکرار کردم، چون هی ضمیر برگردونده ایشون یکم عبارت به نظر مشکل میاد توضیح دادم. ایشون فرموده اعتبار القربت فی النذر به این معنا، کون دایی الی النذر التسبب بالنذر الی فعل متعلق النذر لحصول القرب للناظره به سبب فعل متعلق در جایی که نذر تبرع باشه یا شکر، یا انزجار عطف به فعل او الی انزجار عطف به الی فعل متعلق به ما علق این نذر بر اون چیز که عبارت باشه از امر قبیح، کذالک یعنی به نحوی که حصول قرب بشه فی نظر زج لا یخلو من قوه، که عرض کردم معنی عبارت چون اینه، ایشون میفرمان در نظر قربت لازمه به این معنا که کسی که نظر میکنه اصلا برای چی نظر میکنه؟ نظر میکنه در واقع داییش برای نظر اینه که میخواد با انجام دادن متعلق نظر یا با ترک کردن متعلق نظر یه تقربی پیدا بکنه، مثلا داییش اینه. این نظر تو این به اصطلاح متن معنادار میشه. که عرض کردم اگر استعمالات قرآنی رو ببینیم که همش به خدا نسبت میده، لکل رحمان، اگر معانی لغوی رو ببینیم که یخاف و ازا اخلفه که یک جایی از یک مصدری داره میترسه، اگر بحث صیغه نظر رو و عبارات فقها رو در باب نظر ببینیم که نظر لله، لله علی، خب همه اینا نشون میده که نظر وقتی تحقق پیدا میکنه که طرف یه باوری نسبت به یه امری قدرت غیبی به نام خدا ولو در حد به قول امام احتمال وجودش بده. و الا مثلا یه آدمی که ماتریالیسته اصلا هیچ قدرت غیر مادی رو قبول نداره، نظر به چی میکنه؟ مثلا به چه معنا نظر میکنه؟ به این معنا که تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده. مثلا این نظر به این معناست، این که نظر نیست، این که نظر تحقق پیدا نمیکنه، چون تصمیم این که یه کاری رو انجام بدی غیر از نظر کردنه. در نظر کردن شما میخواید یه چیزی به شما الزامی رو ایجاد بکنه، اون مصدری که میخواد اون الزام رو ایجاد بکنه اونیست که شما برای او اینو نظر میکنی، اون امر ماوراییه، یه امر قدسیه، یه خداییه، یه معنای مقدسیه. والا یه دونه ماتریالیست نظر چی بکنه؟ به قول آقا نظر ماده بکنه. نظر چی بکنه؟ بگه مثلا لله، این مثلا فرش علیه، به خاطر این فرشه بر من باشد که چنین کاری رو بکنم، به خاطر این ماده بر من باشه که اگه مثلا نکردم یخافو که این فرشه زیر پای این سر بخوره و کله بخوره زمین. مثلا این که نیست که، بت‌پرستان خدا رو قبول دارن دیگه. ببینید امام فرمود لازم نیست که مسلمون باشه، ولی لازمه یه خدایی رو قبول داشته باشه یا لااقل احتمال یه خدا رو بده. بت‌پرستا که نوعشون خدا رو قبول دارن، حالا یعنی امر غیبی رو قبول دارن، یه قدرت غیبی رو قبول دارن. اون قدرت غیبی، اون امر غیبی همونی که ما بهش میگیم خدا، اون معیاره که با اون در واقع به خاطر او این کارو میکنه. مثلا به قول شما بت‌پرست، حالا بت‌پرستی اشکالی داره، اونی که تو قرآن بهش اشاره شده بت‌پرستا، خدا هم اشاره میکنه، میگه اگه از اینا بپرسی که کی خلقتون کرده، میگه خدا. میگه این چی چیه؟ میگه شفعاء ما هستن، میگه این بت شفیع ماست. اون که نمیگه که من این بتی که من خودم تراشیدم، اینقدر که عقلش میرسه که این بتی که من تراشیدم که خالق من نیست. اینه که میفهمید دیگه، دیوانه که نبودن که، این مقدار میفهمید.
یه آدم ماورای قبول داره شیطان پرست داره، ولی خدا رو قبول نداره.
ببینید مقصود اینه که یک در بحث نظر، این آدم خب برای شیطان اگر نظر بکنه به اون معنا، یعنی نظر بکنه که اون شیطان، اون شیطان خدای اینه، یعنی اون مصداقی که برای خدا انتخاب کرده اون شیطانه. اون وقتی که حالا اینجا از بحث فقهی خارج میشه، یه نکته ای هست، اون شعر معروف شبستری، شیخ محمود شبستری، که به زیر کفر توحیدی است پنهان، اون یک توضیحی داره که یک وقتی حضرت امام رضوان الله علیه در این سخنرانی هاشون یا در تفسیر سوره حمد، الان یادم نیست، این جمله رو فرمودن که انسان ها همه به دنبال قدرت مطلقن، به دنبال علم مطلقن، قدرت مطلق، علم مطلق خداست، در مصداقش اشتباه میکنن. اون کسی هم که در واقع شیطان رو به قول شما به اون معنا میپرسته، در واقع اون مصداق خدا رو شیطان میدونه، یعنی به خدا اعتقاد داره، فوش فکر کنه خداش این خصوصیات رو داره، خصوصیات شیطانی رو داره. همچنان این که مرحوم مظفر در عقائد الامامیه میگه خدایی که اشاعره به اون اعتقاد دارن، که اشاعره اکثریت جهان اسلام اند، همین الان اکثریت جهان اسلام اشعری اند، چون معتزله که منقرض شده، شیعه هم در اقلیته، اکثریت جهان اسلام اشعری اند. مرحوم مظفر در عقاید الامامیه وقتی توضیح میده آخرش اینجوری میگه، میگه این خدایی که اشاعره قبول دارن، نعوذ بالله، یک موجود جاهل، سفاک، ظالمه، کذا، همه صفات سلبی رو میشموره. خب حالا پس معناش اینه که پس این اکثریت مسلمان ها خدا رو قبول نداره. بله در تحلیل کلامی ما میبینیم این خدایی که اینا میگن یه اوصافی داره که اصلا در شأن خدا نیست، اما اونا خودشون که معتقدن خدا رو قبول دارن، اونا باور دارن به خدا، درسته در مصداقش، در خصوصیاتش اشتباه میکنن. بله اون کسی در این دایره نیست که اصلا هیچ به قول معروف امر قدسی خدا قبول نداره با هیچ خصوصیتی، میگه آقا هیچی نیست، یه اتفاقی موادی به همدیگه خوردند و این عالم پیدا شد، هیچ چیزی جز ماده وجود نداره، ملحد محضه. امام میفرمان اون ملحد محض، مرحوم آقای بروجردی میفرمان، مرحوم آقای گلپایگانی میفرمان، که حالا بعد خواهیم دید این اصلش از مرحوم علامه هلیست، میگن آقا اون ملحد محض قصد قربت نمیتونه بکنه، انتصابی به خدا، به یه مبدع قدسی نمیتونه بده، از اون عذر متمشی نمیشه، بلکه حالا بعد میگیم که یمین هم از او متمشی نمیشه، چون حالا ما بحث یمین خواهیم گفت. من یک بگم که شما یه مطالعه بفرمایی تو بحث یمین، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب خلاف فرموده یمین کافر منعقد نمی شود و دلیل آورده، در کتاب مبسوط فرموده یمین کافر منعقد می شود، برای اینم دلیل آورده، عبارتش در کتاب خلاف اینه: لا تنعقد یمین الکافر بالله، بعد توضیح داده در مبسوط اینه: الکافر یصح یمینه بالله فی حال کفره. بعد علامه هر دو عبارت رو نقل میکنه که شیخ یه جا اینجوری گفته یه جا اونجوری گفته، بعد از اینکه هر دو تا عبارت رو علامه نقل میکنه تو مختلف، خودش که میاد بحث و مطرح بکنه میگه والمعتمد ان نقول ان الکافر باعتبار جهله بالله تعالی و عدم علمه به اما، بعد توضیح میده کافر رو تقسیم میکنه، که به نظر من اون فتوای مرحوم آقای بروجردی و امام آقای گلپایگانی شاید از این عبارت مرحوم علامه گرفته شده، که حالا بحث یمین رو فردا ایشالله ادامه میدیم. ولی قبل از این که بحث یمین رو بگیم، یک نکته ای است که باید بحث کنیم و اون روایاتی است که هم مرحوم سید بهش اشاره کرد، هم مرحوم آقای خویی، که آقا این روایات دلالت میکند که نذر مکروهه. این روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در یه بابی جمع کرده و من بارها گفتم وسائل کتاب فقهه نه کتاب حدیث، عناوین باب در وسائل فتوای صاحب وسائله که به ترتیب شرایع هم هست و احادیثی که ذیل عنوان آورده دلیل فتواست، به همین دلیلم روایاتو تقطیع کرده، چون اون قسمتی از روایاتو که به دردش میخورده برای این فتوا فقط ذیل اون عنوان ذکر کرده، چون اخباریه فقط معتقد به روایات میشه تمسک کرد. ایشون اونجا عنوان باب اینو گذاشته که فتواشه، میفرماد کراهت و ایجاب شیء علی النفس دائما به نظر و شبهه و استحباب اجتلاب الخیر و استدفاع الشر به نظر غیر دائم و ان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه. این فتواشه. بعد روایات چه ذکر میکنه؟ روایاتی که مرحوم آقای خویی و مرحوم سید بهش اشاره کردن این روایاته، این روایات رو ببینید. فردا ابتدا این روایات رو بحث میکنیم که بحث نذر تمام بشه، بعد بحث یمین رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.